أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في حال التفاسير المذكورة في باب العلم و تضعیفها و تأثیر المعنى الجامع لأفراده. فصل سوم از مرحله دهم می‌فرماید در باب علم تفسیرهای گوناگونی که وجود دارد، آنچه در این فصل مطرح است تفاسیری که در باب علم گفته شده و تضعیف‌هایی که برای این تفاسیر و تحصیل یک معنای جامع برای علم، این موضوع فصل سوم است. فرمود زعم کثیر من الناس ان اقوال الحکما مضطربه فی باب عقل و المعقول قاید الاضطراب. بسیاری از صاحب نظرانی که در مسائل فلسفی بحث و جستجو دارند، اینها چون قدرت جمع کردن بین آرای حکما را نداشتند، گفتند اقوال حکما مضطرب است. مثلا ابن سینا در باره علم چهار نظریه داده است، در هر کتابی یک جور درباره علم حرف زده است. شیخ اشراق درباره علم حرفای گوناگون زدن که اینها یه مشکل داخلی داره، یه مشکل خارجی. مشکل داخلشونه که این نظریات خودشون با هم هماهنگ نیست. مشکل خارجی این که این نظرات با نظرات دیگر حکما هماهنگ نیست. از این جهت که اینا نتونستن این کلمات رو با هم جمع بکنند، محمل جمعی پیدا کنند، گفتن که این حرفای حکما در باب علم مضطرب است. مرحوم سرالمتعالین ابتدا حرف این آقایون رو نقل می کند که دیگران پنداشتن این حرفا مضطرب است، بعد یک نظری رو اجمالا ارائه میدهند به اینکه معنای علم چیست. اونگاه به ظاهر فرمایشات این آقایون میپردازد و اونگاه به حقیقت و باطن فرمایشات، چون که فصل در این حال مبسوط با برکت هم هست. لذا اون صاحب نظرانی که نمیتونن جمع کنن بین آرای حکما، زعم کثیر من الناس ان اقوال الحکما مضطربه فی باب العقل والمعقول اونم قایت الاضطراب. اینم زعم کثیر من الناس، یعنی همون کسانی که صاحب نظرانی که در مسائل فلسفی بحث میکنن منتها قدرت جمع را ندارن، عنوان ناس براشون آورده. ابتدا فرمایشات ابن سینا رو نقل میکنه که ابن سینا ظاهرا چهار نظریه درباره علم دارن، بعد فرمایشات شیخ اشراق. فان الشیخ الرئیس یضرب کلامه طارتا الی ان یجعل التعقل امرا سلبیا و ذلک عندما یبین ان کون الباری عاقلا و معقولا لا یقتضی کثرت فی ذاته ولا فی صفاته، لان معنى عاقلیته و معقولیته تجرد و عن الماده و هو امر عدمی. ابن سینا درباره علم فرمایشاتشون گوناگونه. یک جا میفرمان به این که تعقل امر سلبی است. این رو کجا فرمودن؟ چه جور فرمودن؟ تارتن الهن یجعل تأقل امرن سلبیه. این حرف را اونجایشون فرمودن که اندما یبینو انکون الباری آقل و معبولن. ایشون در وضع الهیات اخص وقتی میخوام ببرمان حق تعالی هم عاقل است هم معقول است، اونجا فرمایششون اینه که این حرف اقتضای کثرت در ذات حق تعالی و صفات ذاتی حق تعالی ندارد. لا یقتضی، یعنی عاقل بودن و معقول بودن حق تعالی کثرت را در ذات حق تعالی و همین که کثرت در صفات او، برای اینکه لعن معنا عاقلیتی و معقولیه. وقتی که میگیم خدا عاقل است یا خدا معقول است، در حقیقت داریم او را مجرد میکنیم از ماده. لعن معنا عاقلیت حق تعالی و معقولیت او تجرد او عن الماده است، که او مجرد است و این تجرد از ماده واقع امر عدمی است. پس بنابراین تعقل در اینجا یه امر عدمی است در باره حق تعالی. این یه حرفشون در یک موقع که حالا ظاهر حرفشون مثلا حالا اینکه ایشون تعقل رو یه امر عدمی است و تارتن یجعله تعقل را عبارتن عن صبر المرتسمه فی الجوهر العاقل المطابقت لماهیت المعبود. در جای دیگرشون تعقل را اون صورت مرتسمه در جوهر عاقل گرفتن که مطابقت بکنه با ماهیت معبود. این رو کجا فرمودن؟ و ذالک عندما یبین ان تعقل الشیء ذاتی لیس الا حضور و صورتی عند ذاته. اونجا که این رو تبیین فرمودن تعقل الشیء برای ذات این چیزی جز حضور صورت در نزد ذات مدرک نیست. همین حرف رو که تعقل رو اون صورت مرتسمه عند المدرک گرفتن و ایزن نس علی ذالک فی النمط الثالث، در فصل هفتم نمط سوم اشارات ابن سینا این مطلب رو به صورت نس اونجا ابتدای فصل هفتم ایشون وقتی که تعریف میکنن تعقل را حرفشون اینه و ایزن نس علا ذالک فی نمت سالس نفصل حتم نمت سوم من الاشارات حیث و قال. نس فرمایش اینه که ادراک و شی و ان یکون حقیقت و متمثله عند المدرک. حقیقت ادراک اینه، ادراک شی اینه که ان یکون حقیقت و حقیقت اون شی متمثل بشه عند المدرک، که همون صورت حاصله عند المدرک. خب پس این هم یک معنی، در یه جا تعقل رو امر عدمی گرفت، در اینجا صورت حاصله عند المدرک گرفت. سوم و تارتن یجعلو ابن سینا تعقل را مجرد و اضافت، فرمود تعقل همون صرف اضافه است. این کجا؟ و ذالک عندما یبین ان العقل البسیط الذی للواجب الوجود لیس عقلیته لعجل وصول صور کثیره فیه بل لعجل حیزان تلک الصور عنه حتی یکون العقل البسیط کالمبدا الخلاق للصور المفصله و کز العقل البسیط اذا حصل فینا یکون کالمبدأ الخلاق لعلومنا النفسانیه. در این معنای دوم که ایشون حالا تعقل را مجرد اضافه گرفتن، حالا این اضافه معقولی که فخر رازی گفتن که نیست، این اضافه اشراقی است یه جوری گرفتن، مجرد اضافه. و اون جاییست که ایشون فرماد عقل بسیطی که برای حق تعالی است الذی للواجب الوجود، این لیست عقلیته، عقل بودن او به خاطر حصول صور کثیره در او باشه اونجوری که در جاهای دیگر هست، اونجا که اینجور نیست، بل عجل حیزان تلک الصور، از چون حق تعالی این صور را افاضه می کند، از این جهت عقلیت برای او اطلاق میشه. حتی یکون العقل البسیط میشه مثل مبدع خلاق برای صور مفصله. یعنی او که عقل بسیط است، یعنی افاضه صور می کند، نه اینکه دریافت صور می کند که اونجا اختصام صور در هفت تعالی باشه. و همینطور عقل بسیط وقتی که برای ما حاصل است، اینجا هم یکونو مثل مبدع خلاق برای علوم نفسانی ماست. وقتی عقل بسیط، یعنی انسان به حقیقت عقل بسیط پیوست، در اینجا از اون جهت حیزان صور علمی است، نه دریافت حصول صور علمی. این چه و تارتن یجعل و ابن سینا تعقل را عبارتن عن کیفیت ذات اضافه الی امر خارجی. خب در اینجا بنابراین ظاهر فرمایشون این است که تعقل اون کیفیت ذات اضافه است به امر خارجی. و ذالک کجا؟ عندما یبین ان العلم من الکیفیات النفسانیه. اونجایی که شما فرمود علم از کیفیات نفسانی است، اینجوره. البته در بحث‌های آینده این مطرح خواهد شد که اگر گفتن مثلا علم کیفیت نفسانی است، نه اینکه کیفیت نفسانی بودن در حقیقت علم عکس شده باشد. حقیقت علم کیفیت نفسانی نیست. اگر در یک جا علم به عنوان کیفیت نفسانی است، این خصیصه مورده. علم یک حقیقت قابل تشکیک از مراتب دارد. در یک مرتبه‌ای به عنوان خصیصه مورد البته کیف نفسانی در اونجا اطلاق میشه. این نکته رو در ذهنتون حتما نگه دارید که رهزن پیش نیاد. اینجور نیست که در حقیقت علم کیف نفسانی عکس شده باشه. حقیقت علم چیز دیگر است. پس بنابراین اینجا ایشون حرفشون اینه و ذالک عندما یبین ان العلم من الکیفیات النفسانی. ایشون وقتی بحث علم رو به عنوان کیف نفسانی تعریف کردن، گفتن تعقل عبارت است از کیفیت ذات اضافه به اون امر خارجی که معلوم بوده باشه. ان العلم الکیفیات النفسانی داخل فی مقولت الکیف به کیف ذات و فی مقولت المضاف به نرست. بله اونجا هم شو فرمودن علم از مقوله کیف است به ذات و از مقوله اضافه است به العرض. و ایزن اندما یبین، همینطور این حرفو در جای دیگه هم زدن، اونجایی که فرمودن ان تغییر المعلوم یوجب تغییر العلم الذي هو کیفیت ذات اضافه، اونجا همین حرفویشون زدن، خواستن تبیین بکنن به این که تغییر معلوم موجب تغییر علمی می شود که این علم اون کیفیت ذات اضافه است. خب ملاحظه فرمودید چهار نظریه از ابن سینا در کتاب ها و مباطن گوناگون میبینیمشون در باره علم. گفتن خب بنابراین پس کسانی مثل ابن سینا که به در جد علوم و فلسفه و همه از ایشون چهار حرف چهار نظر درباره علم زدن، پس اینا مضطربند و نمیدونه چی بگن. این تا اینجا درباره فرمایشات ابن سینا. و اما شیخ المقتول صاحب و کتاب الحکمت الاشراق، اقوال شیخ اشراق هم که ذکر میکنن، این هم مشکل داخلی داره هم مشکل خارجی، چون هم خودش متناقض است هم با اقوال حکمای دیگر هماهنگ نیست. هر پایشون را نقل میکنن به این که فذهب شیخ اشراق الى ان العلم عبارت عن الظهور. ایشون میفرماد علم عبارت از ظهور است و این ظهور یعنی همون کشف. علم همون کشف است، ظهور است. و ظهور و نفس و ذات نور. این صغرا و کبرا نتیجه ای میده. صغراش اینه که علم عبارت از ظهور است و ظهور نفس ذات نور است، پس علم نور است. و ظهور نفس و ذات نور است. پس بنابراین میشه العلم و نور. حالا علم، حقیقت علم نور است، حقیقت علم اون ظهور است و کشف است، منتها لکن النور قد یکون نورا لنفسه و قد یکون نورا لغیره. این تقسیم هست. علم که حقیقتش نور است، نور گاهی نورا لنفسه است مثل ذات اقدس اله و مجردات تامه که اینها اونجا نور لنفسه است برای اونها، و قد یکون نورا لغیری، اونجایی که قائم به ذات نیست. یعنی علم است، نور است، منتها لغیره. فَإِنْ كَانَ نُورًا لِنَفْسِهِ، اون قسم اول، کان مدرکن لنفسه، اون جایی که نور، نور لنفسه است، قائم به ذات است. خب کان مدرکن لنفسهی، این بدون دغدغه حرفی هم در بارش نیست. حالا وَإِنْ كَانَ نُورًا لِغَيْرِ، این چهار قسم میشه. این الان از همین سر مرز اول اینجا نظرتون بوده باشه. الان در این تقسیم یه قسم شد به این که نور لنفسه است. خب این معلومه کاری که باشه نشه، اینو بذاریم کنار. حالا اون جایی که میفرماد وقد یکون نورا لغیره، این یه تقسیمات چارگانه ایشون اینجا بیان میکنه، بعدن اشاره به این تقسیمات میکنن، اون اولی با این الان رهزن نشه. پس اون جایی که علم نورن لنفسه است، کانم مدرکن لنفسه، اینا کلم بذاریم کنار دیگه، با اون هیچ کاری نداریم فعلا. الان بعد از این مربوط به اون تقسیم دومه. و این کان نورن لغیرهی که قسم دوم است و شروع تقسیم جدید، فلا یخلو ذلک الغیر اما ان یکون نورن لنفسهی اولایکم. حالا که لغیره است، از دار خارجی است، یا این است که اما ان یکون نورا لنفسه، مثل موجود مجردی که علم پیدا کرده به چیزی. خب از یک طرف این لغیره است، یعنی بالاخره قائم به غیر است، اما نوری پیدا کرده، علم پیدا کرده. فلا یخلو ذلک الغیر اما ان یکون نورا لنفسه او لا یکون، یا این نور او هم نور لا یکون لنفسه نیست. و الثانی، این که لنفسه نباشد، فهو اما ان یکون مظلما فی نفسه، یا این است که اصلا خودش مظلمه، مثل نور شمس که مثلا بر حجر میتابد، بر مطر میتابد، خود اونا اصلا مظلمی، نوری ندارن. او لا، یا اینکه اینجور نیست. بله ثانی، یعنی اگر اینجور نباشه، فاو اما نور لغیرهی، مثل نوری که برای یک نور عرضی ثابت باشه، یعنی خودش نورش هم نوریتش هم عرضی باشه. بله ثانی، فاو اما نور لغیرهی او لیس به نور لغیرهی ایزن، بل قصدن لغیره، نور برای غیر نیست، تاریکی برای غیر. خب فعل تقدیر اول، یعنی این تقدیر، این اقسام چارگانهی که الان گفتیم، کن اولی که کار باش نداشتیم تو این چارتا. فعل تقدیر اول همون جایی بود که گفتیم این لغیره است، منتها لغیره ای که فرمود اما ان یکون نورن لنفسه، در این حالی که لغیره است، نورن لنفسه باشد. فعل تقدیر الاول کان ذلک الغیر مدرکن له، خب اینجا نور است و ادراک است. و على تقادیر الثلاثه، اون ستای بعدی، فلم یکن ذلک الغیر مدرکن له ولا هو مدرکن لنفسه، اونجا نه مدرک است برای خود. فلم یکن ذلک الغیر مدرکن له ولا هو مدرکن لنفسه، اونجا اگر یک نوریست آمده نور عرضیست یا که خودش ظلمت بوده، اونجا دیگه علم و نوری خبری نیست. پس بنابراین تو این مجموع پنج قسم، اولی و دومی میشود علم و بقیه دیگه علمی نیست. حالا این فرمایشاتشون رو باز دوباره بررسی میکنم، فرمایشاتشون رو دارن. هازا حاصل و مذهبی، این مذهب شیخه شد، فدل علی ان العلم فهذا حاصل مذهبی، فدل علی ان علم الشیء بذاته عنده عبارت عن کونه نورا لنفسه. این خلاصه نظریه شیخ اشراق است. پس دلالت میکند بر اینکه علم شیء بذاته به نظر شیخ اشراق عنده عبارت است از ان کونه نورا لنفسه، این میشه. و علم الشیء بغیره عنده عبارت عن اضافه نوریت بین الشیئین نوریین. علم الشیء بغیره به نظر شیخش را عبارت شد از اضافه نوریتی که بین دو شیء است که این شیء نور. و هازل اقوال و ظاهرها متناقض است. این هازل اقوال چه قول شیخ اشراق چه قول ابن سینا، ظاهر اینها متناقض است. لکن یمکن و تعبیلها و ارجاعها الى مذهب باب، امکان تعبیل این هست، امکان ارجای این نظرات متناقض به یک مذهب واحد هست، به یک نظر واحد هست. و اون چیه؟ و اون این است که هو ان العلم، این تو عبارت تیتر فصل داشت فی حال تفاصیل المذکوره فی باب العلم و تضعیف و تحصیل المعنا، تحصیل المعنا الجامع. الان این هم خواهد برمان یه معنای جامعی که ما اینجا بیان بکنیم که همه اینا را شامل بشه، یعنی همه این حرفای به ظاهر متفاوت و متناقض بشه با او هماهنگ بشه. و این جای این چند سطر اسبارم جای یادداشت کردنی از مآخذ بحثه که ایشون یه تعریفی برای علم الان میخوان ارائه بدن که با همه این تعاریف های دیگر هماهنگ بشه. و خب ان العلم عبارت عن وجود شیء مجرد، حقیقت علم وجود شیء مجرد است. البته اثبات اینکه علم مجرد است کار آسانی نیست، یعنی بدون معونه نیست. کار آسانی نیست، نه اینکه بگیم که علم اثبات مجرد بودن علم کار شدنی نیست. این مقدمات میخواد، این هم مقدمات علمی میخواد، هم مقدمات عملی میخواد، هم تلکیب سر میخواد، هم فتانت بطرا میخواد. پس بنابراین ایشون فرماد ان العلم عبارتون ان وجود شیء مجرد فهوه، یعنی این علم. حالا این حرفاشون رو خود توضیح مختصری بفرمان که وجود شیء مجرد، پس وجود شد، فهوه وجودم. ما با قید وجود چی میخوایم بگیم الان؟ میخوام بگیم علم از سنخ ماهیات و مفاهیم است، علم از سنخ وجود است، فوق مفهوم است، نه از باب ماهیات است که جز مقولات باشه، نه از باب مفاهیم، علم از سنخ وجود است. قید اولی شد فهوه وجودون. دو، یعنی قید دوم، به شرط سلب القواشی، چون مجرد است دیگه، اقتضای مجرد بودن سلب قواشی است. زمان و مکان و من و ما و همه اینها باید کنار برود تا علم تجلی کند. این رو عنایت بیشتر بفرمایید. این که می‌فرماید به شرط سلب القواشی، این نه فقط می‌خوام مثلا نظیر اونجایی که ادراکات عقلی رو تعریف می‌کنن، میگن اونجا عقل باید معلوم اگر مادیست او را تجرید بکنه، الان حرف اون نیست. حقیقت علم وجود مجرد است، وجود است مشخص شد، مجرد است، یعنی باید این قواشی سلب بشه. اگر بناس جای علم ظهور بکنن، تجلی بکنن، بتابن، دیگر در اونجا این قواشی نباید وجود داشته باشه. این قواشی چی هست؟ مربوط به زمان و مکان و من و ما و تو و شما و استاد من و شاگرد من و کتاب من و کتاب تو، مقام من و شأن من و این من ها و ما ها، این ها نباید باشه. تا اینا هست حقیقت علم نمیتازه اونجا. خب حالا این حقیقت علم که وجود شی مجرد است، سوا اون کانه علما لنفسه، چون هر جا علم است وجود مجرد هست. حالا سوا اون کانه علما لنفسه او لشی آخر، بالاخره یا چیزیست که خود شده چشمه، هم چشمه است، هم جوشان است، هم آب است، یا اینکه اول شیء آخر چشمه شده برای دیگر. همونطور درباره نور همین حرف رو میزنه، بالاخره نور ظاهر به نفسه مظهر به غیره. علم هم اون جایی که خودش خودشه، همون وقتی که علم و نور است برای غیر. سوا اون کان علم به نفسه، که اینکه نور به نفسه، ظاهر به نفسه، مظهر به غیره، او لشیء آخرین، علم برای شیء دیگر باشه، نور برای چیز دیگر باشه. فاین کان هذا الوجود المجرد المسلوب عنه القواشی وجودا لنفسه، کان عقلا لنفسه، و این کان وجودا لغیره، کان اعراض کان عقلا لغیره او خیالا له او حسا له. خب حالا می فرماید فاین کان هذا الوجود المجرد، علم که اون وجود مجرد سلب شده از قواشی است، فاین کان هذا الوجود کذایی وجودا لنفسه باشد، خب میشه کان عقلا لنفسه. اگر وجود لغیره باشه، خب میشه و کان عقلا لغیره دیگه. حالا برمیگرده به این وجود، پس وقتی علم هستم که وجود بود، همون سرنوشت وجود را دارد. اگر وجود وجود لنفسه باشه میشه عقلا لنفسه، اگر وجود لغیره باشه برد. فاین کان هذا الوجود المجرد المسلوب عنه القواشی، این کان وجودا لنفسه، کان عقلا لنفسه باشه. و این کان وجودا لغیره مثل اعراض، یعنی مثل اعراض از اون جهت که لغیره، خود اعراض بی موضوعیتی نداره، فقط برای لغیره میخواد مثال بزنه، نه وجود لغیره. از اون جهت که لغیره است مثل اعراض، کان عقلا لغیره او خیالا او حسن. اگر مفهوم کلی باشد، الان صفایی که ایشون فرمود، اگر مفهوم کلی باشد میشود عقل، اگر با صورت همراه باشد میشود خیال، و اگر با حضور ماده باشد میشود. و امکان وجودا لغیره کل اعراض، کان عقلا لغیره او خیالا له او حسا له. این همون حرفیست که را از شد تو اشارات هم گفتیم، اون بحث اساسی که در حکمت مشاء ابن سینا از قوم فاصله گرفت، ایشان انواع ادراک را از تردید تسلیم منتقل شد در اشارات. اونجا گفتیم در اسفار مرحوم صدر المتعالین 4 جا ایشان همین حرف را دارن، میر داماد در جذبات دارن، آقایون اهل عرفان، همین اینها ادراکات را از تردید تسلیس برگردوندن، چون توهم را برای او یک نوع مستقل از علم قرار ادراک قرار ندادن. یکی از موارد اشاره اسفار همینجاست که ایشون الان دیگه اصلا حرف از توهم نیست. توهم و تعقل هر دو این دو صنف از یک نوعن، اون تا اون ادراک معانی جزئی میکنین ادراک معانی کلی. ولی خب آقایان مشاع عموما اینها ادراک را تربی میدانن، احساس است و تخیل است و توهم است و تعقل. قرض این که اگر گفته شد مرحوم صدر المتعالین در اسفار در جاهای عدیده ایشون هم همون تسلیس را دار قائلن، یه مواردش اینجا فهازا تحقیق و معنى العلم مطلقا علی الاجمال. این چند سطری که گفتیم یه تحقیق معنای علم بود مطلقا، چه حضوری یا حصولی، علی الاجمال به نظر اجمال. فلنرج الى ابطال ما یفهم من ظواهر الاقوال المذکوره فی تفسیر العلم. خب ما تا اینجا الان سه تا کار کردیم، یعنی در این فصل شده کار اول حرف ابن سینا رو نقل کردیم، این حرف های ابن سینا رو نقل کردیم که بعضی گفتن اینا با هم متعارضن و متناقض. حرف های شیخ اشراق رو نقل کردیم که گفتن هم مشکل داخلی داره هم مشکل خارجی. اینا رو که نقل کردیم پشت سرش یه تحقیق اجمالی در حقیقت علم خودمون داشتیم، این شد سم. حالا در امر چهارم و مقام چهارم ما باید این ظواهر فرمایش آقایان که با هم متناقض است را باید یه جوری جمع بکنیم. فلنرج الى ابطال ما یفهم من ظواهر الاقوال المذکوره فی تفسیر العلم. ما این اقوال رو باطل نمی کنیم، اون چه که فهمیده میشه چی فهمیده میشد؟ تناقض، تعارض، ناهماهنگی، اضطراب. اون چه که از این اقوال فهمیده میشد اینا رو باید ابطال بکنیم. فلنرج الى ابطال ما یفهم من ظواهر الاقوال المذکوره فی تفسیر العلم. ثم در مقام بعدی الى تشهید ما هو الحق عندنا، اونجه که حق است در بحث علم این را ما دوباره تشهید بکنیم، بپرورانیم، بازش کنیم. اونجه که به نوع اجمال اینجا گفتیم اونجا این را به مرحله اثبات برسونیم. پس این هم یه مقام بحث آینده است. ثم الى تشهید ما هو الحق عندنا. ثم در مقام بعدی الى اصلاح بواطن ما ذکره و من تلک الاقوال به قدر الامکان. در پایان پس برگردیم، این که آقایون فرمایش رو فرمودن ظاهر فرمایش رو اینجوری هست، اما باطن حرفشون، حقیقت حرفشون اینا چی میخوان بگن؟ مگه ابن سینا واقعا نمیفهمیده؟ شیخش را واقعا نمیفهمیده؟ اینا حرفشون چی بوده؟ اینا که حرفا رو زدن باطن حرفشون، واقعیت حرفشون چی بوده که ما از این ظاهرشون استراب میفهمیم؟ پس این شده. بعد از این الان چند مقام بحثی که میمونه. مقام اول ابطال ما یفهم من ظواهر اقوال اونهاست، بعد تشهید ما هو الحق است، در مقام سوم اصلاح بواطن این کلمه. پس سه مقام بحث در این بحث باقی مونده. الحمدلله رب العالمین. قدیما میگفتن عیدی عید رو زودتر بدن، اون عید مزهش بیشتره. آقای زمد بکشونه که برای خودتون بعد روی که ما باید بدید. برای شما که بسید. من دوستیم.